Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. İnnehu khayru nasirin ve mu'in. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin ve as-salihin tecebin. Hazret farmudan ki اینهایی که مقابل امر حکومت اون حضرت ایستادن سه شخصیت بودن که بحثش گذشت. بعد فرمودن که کأنهم لم یسمعوا کلام الله حیث و یقول، انگار این سه گروه این سخن خدا رو نشنیدن که خدا فرمود تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. اگه التفات بفرمان، حضرت از طریق پیام این آیه جبهه مخالف حکومت علوی رو تحلیل و جریان موافق حکومت علوی رو تفسیر میکنن. آیه که مستحضری میفرماد که خدا فرموده است این دار آخرت رو ما قرار دادیم برای کسانی که لا یریدون علوان فل است. اینا بنا ندارند رو زمین مهم باشند، علو در عرض، یعنی شخصیت زمینی نمیخوان، شخصیت آسمانی در زمین میخوان. در یک کلمه آخرت مال کسایی است که روح بندگی درشون روش کرده است، نه روح خود بزرگ کردن بر روی زمین. دیگه ولا فسادا، این آخرت مال کسایی است که نخوان رو زمین فساد بکنه. بعدم حضرت فرمایش حضرت حق رو میگن که ول عاقبت للمتقین، فقط هم متقین آخرش به نتیجه میرسن، عاقبت مال متقین است. یعنی چی؟ یعنی آخرش تمام این حرکات و سکنات نتیجه ای برای اونایی که غیر متقیه ندارند. ولی مشکل بشر چیه؟ مشکل بشر اینه که روی زمین اگر این آیه رو نفهمد و در زندگیش پیاده نکنه، نمیتونه با حکومت الهی کنار بیاد. چرا؟ دست شما درد. حکومت الهی اومده است که اتفاقا استکبار روحی را بکشه. حالا اگه کسی روحن خودش رو برنامه ریخته است که مهم باشه، به ایه نحوه میخواد مهم باشه، مهم دنیایی، این حتما درگیر میشه. یا باید حکومت الهی از مواضع الهیتش کوتاه بیاد، همطور که در حس امیر المومنین در سقیفه شد دیگه که بحثش هم شد، یادم که باید طرف کوتاه بیاد وگرنه درگیر میشه. اون چه که ما باید خیلی خوب از این فرمایشات حضرت، اصلا قرآن رو باید ائمه تفسیر کنن، یعنی جای آیه رو بگن. این خیلی جای عجیبیست تو این آیه، بینی خدا خدا آدم تا وقتی تو دل روایات آیا را جاشا پیدا نمی کنه، اون عظمت آیه را ازش قفلت می کنه. خب حضرت ببینید کجا این آیه را می فرماد. میگن آقا اینایی که با ما مقابله کردن هر سه جبهه، جبهه را که یادتون نرفت است که یه جبهه جبهه ایست که برای خودش پیشکسوت هست در مبارزات اسلامی. آقا غافل نشین ناکسی. بابا من دوباره یادتون بیارم 25 زخم فقط زبیر ابن عوام در برای دفاع از پیغمبر خورده است در جنگ احد. شکمش ریخته است، روداش توش بیرون، با دلش با اون دستش گرفته است، از پیغمبر دفاع کرده است. این آقا مسئله دار میشه. اگه آدم یادشون بره میگه خب فقط یقین 4 تا منافق واقعا اومدن در افتادن با نظام علوی. نه، یک. سه، شخصیت. خب دومیش الله اکبر به این عظمت علی. توی خطبه ای داشتم میخوندم که میفرماد اصلا من نبودم دین و بیدینی از هم تفکیک نمیشه. شما خودتون میخونین تو دعا ندوه که بهم یعرف المؤمن، یه همچی مضمونی داره بهی می فرماد که از طریق امیر المؤمنین مؤمنین شناخته میشن. این خیلی حرف است، دوباره یادتون نره. خب یه عده دیگه هم که هیچ وقت اینا به عنوان آدم بد تو جامعه پیدا نمیشن، پنهان میشن در بدی خودشون به نام خوارج، مقدس، انقلابی. خب اینا هم حضرت اومده دست گذاشته شد که آقا اینا مشکلشون اینه که چی؟ یریدون علوان فی الارض، عکس آیه. درد اینا همین یک کلمه است. حالا ظاهرن پینه بسته با قرآن میخونند. من شنیدم، اینا یادم نیست که کجا دیدم، شنیدم که این قاتل امیرالمومنین ابن ملجم از این که زبونشا ببرن ناراحت بوده است که یه زبونشا ببرن نتونه ذکر بگه، فقط تقاضاش همین بوده است که زبونم رو نبرید. حالا باید باز چون مدتی است من دیگه تاریخ نگاه نکردم، یادم نیست کجا دیدم، تاریخ دیدم، همینطور افواهش دیدم، ولی بالاخره همینه. البته این گاهی این فیلمسازا میخوان یه جریان روش بدن، گاهی بالاخره خوارج یه آدم های مقدس افراطی در مقدسگری، یعنی اینه که یادمون نباید بریم. اون جبه هم که جبهه چارلاتان و سیاسی و زد و بر دار به نام قاصد، این جبهه معاویه. حالا حضرت اومدن دست میذارن رو هر سه تا اینا، میگن آقا اینا یه مشکل دارن، اینا میخوان مهم باشن، اینا یادشون رفته است که اگر قیامت ها بخوان باید مهم نباشن. عکسش بندگی، یعنی این که ما هیچی نیستیم، هرچه از خداست. پس عملا اینا اصل قضیه را گم کردن که روبروی حکومت الهی وامیستن. ما باید اینا یادمون نره. در واقع وقتی میخوام تحلیل کنیم نظام اسلامی را، ببینیم از ما چی میخواد و این که از ما میخواد رو میتونه برآورده کنه خودش. نظام الهی از ما باید بندگی بخواد و بندگی ما را روش بده. اون وقت اگه این کارا بکنه حتما دشمنانش مشخصا همین سه جبهه هن دیگه. شما خودتون نظرتون نرفته، یکی از کسایی که به شدت با امام مقابله میکردن انجمن حجتیه یا بودن که نمیدونم اطلاعیشون رو وقتی تعطیل کردن دیدید یا نه، یعنی اینا وقتی تازه تعطیل موقت کردن به اصطلاح انجمنشون، هرچی بی احترامی بود به امام شد که آقا ما پس از این همه خدمت و دیانت و اینا حالا خلاصه در فشار ما تعطیل کردن. یعنی اینا نمیذارن ما دینداری کنیم و دینم نیست که ما داریم، یعنی آقا نمیذاره، چون امام صف واستادن جلو اینا دیگه، یعنی در واقع اونا جلو امام واستادن. خب یعنی چه؟ یعنی مقدسایی که اینها میخوان خودشون مهم باشن. و من بیش از این نمیخوام رو این بمونم، ولی میخوام بگم جایی رو حضرت روشن کردن که آقا اگه کسی بخواد قیامتی بشه، باید بنای این که تو دنیا بر اساس ملاکای دنیایی مهم باشد اینا ترک کنه. همین جا اینا توسعه بدیم آقا، هم به من هم به شما. اگه به ناس من اینجا بشنم مهم بشم، خلاص هم دیگه، دیگه هیچ نوری از قیامت نصیب من نه این دنیا میشنم. اگه خدایی نکرده شما اینجا بشینید که مهم بشین، چیز یاد گیرید، خیلی بالا برید، خلاصی. یعنی اصلا دنیا را برای این گذاشتن که ما بندگی تمرین کنیم. تو خونه دیدیم گاهی تمام مصیبت از همینجا شروع میشه که یا مرد یا زن بخواد مهم بشه. آقا زن ها مهم من یا مرد ها؟ سوال مزخرفه. بندگی کرامت میاره، تقوا و ملاک. اصلا این که بینیم فضا رو اگه طوری کردیم که ما مهم باشیم یا اونا، دیگه فرق نمیکنه، دیگه خلاص شد. اون مهم باشه من میخوام زیر پاشو بکشم، چه مهم نباشه من مهم باشم اون میخواد. اصلا یادمون میره ما اومدیم تو این دنیا برای چی. این که همینجا من تو ذهنم بود این تذکر خدمت عزیزان بدم، بنده تا اونجا که تاریخ غرب مطالعه کردم، یعنی غرب قبل از مسیحیت، یعنی قبل یونان، اصلا مسیحیت یه مدتی اومد غربا کنترل کرد، حدود 15 قرن تونست این کارا بکنه، شاید هم کمتر. غرب روم و غرب یونان و غرب امروز اصلا بدنش همین است که انسان مهم باید باشه، شکلش فرق میکنه. برای همین هم همیشه شما دقت کردین این روحیه روبروی دین واسطاده است. رومیا را حتما مطالعه دارین دیگه. رومیا با همین دید بود که اومدن فرهنگ رومی، یعنی هومانیسم، یعنی ادب رومی، مثلا اصطلاح اصلی روم جنتلمنارش، دقت کردین میگه راست بگو، احترام به قوانین بذار، دزدی نکن که مهم بشی. اصلا این نیست که شما تو دیندون میگی، شما میگوی راست بگو چون بنده ای، احترام به بقیه بذار چون بنده ای. یعنی اون برای اینکه جنتلمن باشه، مهم باشه، ادب رعایت میکنه که مهم باشه. برای همین هم بعد میگردد که آقا نظر نسبت به من چه نظری دارن. خیلی نکته خوبی است تو این قضیه مطالعه بفرمایید که امروز شما آثار اون فرهنگی که میخواد مهم باشه رو تو روابط میبینید. حالا من یه نمونه میارم، شما این آثار هنری خود ما را ببینید. ما خیلی چیزای هنری داریم، عموماً تا زمانی که به غرب نزدیک نبوده هیچ وقت معلوم نیست این هنرمندی که این هنر را آفریده چیست، میخواستست برای خدا این کار. ولی شما میدید بعد که غربی ها اومدن اسماشون زیره آثارشون میاد، یعنی روح این که در هن، اصلا هنر واقعی یعنی خود نباش تا هنر باشد. ما تو اون بحث سوره لقمان عرض کردیم ما زینب را که از عصر عاشورا پنهان میشه هنرمند حفظ نهضت ابا عبدالله میدونیم. یعنی ببینید دیگه به قول ما آقا گفت زینب از ظهر عاشورا گم شده است. اتفاقا همین درسته. چرا؟ برای اینکه اگه که پیام رسان گم نشه پیام پیدا نمیشه، خودش جلوتر از پیام پیدا میشه، اینکه خود نمایی میشه، باید گم شه. همونه که تو روح دین شما دارید که مؤمن خود نمی نمایاند، حق می نمایاند. این روحیه اگه بمیره نظام اسلامی مسئله دار میشه با یه عده‌ای که اینا خود میخوان بنمایاند.
دیگه فرق نمی کنه. حالا
تقویت بحث خود حضرت کردن، من از خودم نمیخوام بگم.
بعد می فرمان که خب اگه کسی اهل فساد باشه خب نمیتونه به قیامت برسه. نظام الهی علوی اومده ما را به قیامت برسونه، خب پس عملا این با این نظام درگیر میشه، یا ساقطش میکنه یا نظام علوی من مجبور است اونا ساقط کنه. یعنی دیگه فرق نمیکنه، به اصطلاح معادله اینه که نظام علوی با کسی که بنای فساد داره این نمیسازه. که شما خودتون دیدین دیگه، این که آدم چشم داره میبینه، بسیاری اینا که با نظام اسلامی همین حالا با اسلامیت نظام بدن، اینا یادشون رفته است که قیامت اصل است. چون این یادشون رفته است فساد را دوست دارن، چون فساد را دوست دارن دیگه نمیتونن با حاکمیت دینی بسازن. ناخون بزنید، حالا برای این که خیلی هم خسته دو نکنم، ادامه فرمایشات حضرت شاید بحثا بیشتر روشن کنه. بعد حضرت می فرمان بلا والله لقد سمعوها و وعوها، می فرمان به خدا قسم اینا این آیه را شنیدن، تو گوششون هم هست، و گرفتن هم میگن نگه داشتن، یعنی تو گوششون هم هست، ولی چیه که نمی پذیرن؟ ولکنهم حلیت دنیا فی اعینهم و راقهم زبرجها. میگه میفرمان ولی اینا اولا دنیا براشون قشنگ است، دنیا براشون زینت است، دیگه چی؟ اینا از زینت های دنیا به شگفت میان. راقهما معنا کردن اعجبهم، اعجبهم یعنی به شگفت اومدن، نشاط پیدا کردن نسبت به دنیا. خب ببینید اینجا حضرت در واقع نکته ای رو به ما میگن که ما هم خودمون هم بقیه رو خوب میتونیم ارزیابی کنیم. میگن آقا اینا دنیا براشون زینت است. ببینید الان اینا یختر التفات بهم، در آیه 6 سوره کهف هست، مردم زینت زمین زینت شما نیست، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها. می فرمان که اون چه بر زمین است زینت زمین است. لیبلوهم ایهم احسن و عملا، ما از طریق این آدم ها رو امتحان میکنیم. تا اینجا این مسئله اگه حل نشد ما فرهنگ دین را از غیر دینی نمیتونیم تفکیک کنیم، و وقت نمی فهمیم که کی واقعا ارزش حاکمیت داره کی ارزش نداره، کی مخالفتش منطقیست کی مخالفتش منطقی نیست، اصلا جبهه ها می ریزه به هم. خب این آیه خیلی کمک میکنه. دو تا آیه سیاهتون نره بلدم هستیم. اینجا می فرماد اون چه بر زمین است زینت زمین است، یعنی مثلا شما یه دیوار خیلی خوشگلش کنید، شما باید پوز بدین یا دیوار پوز بده؟ زمین باید پوز بده. زینتن لها، یه درخ وسط خونه یه بند دراد، من باید پوز بدم یا باغچه ما باید پوز بده؟ انا جعلنا، خوب ببینید آیه میگه دیگه، من که از خودم در نمیارم، انا جعلنا ما علی الارضه اون چه بر زمین است زینتن لها، این هوا برمیگرد به عرض دیگه، زینت زمینه. شما را امتحان میکنن، چون حالا اینجا زمیر قایب است دارد که لیبلو و هم، یعنی با اونایی که مقابله میکنن. یه آیه دیگه که دارین دیگه که میفرماد که ای آدم ها برید تو مساجد زینت دونه بگیرید، سوره اعراف ظاهرن، خذو زینتکم عند کل مسجده، یعنی نه این که برین مسجد را زینت دار کنین. اینا نمیگه به فرمایش آیت الله طباطبایی میفرمان که یعنی زینت شما معنویتی است که تو مسجد است. خذو برید بگیرید زینتکم، زینت دینا کجا؟ در هر مسجدی. یعنی زینت های شما تو مسجد است. زینت های شما یعنی ایمان، یعنی نور ارتباط با غیب. اینا میگن زینت هر کسی. زینت ما اینه دیگه. ما به چی زینت دار میشیم؟ به این که با غیب ارتباط پیدا کنیم. البته اینجا نباید غفلت کرد، بالاخره مسجد باید تمیز باشد باید. اما از این آیه بر نمیان تذکرات منطقی از هم روایی هم منطقی که بالاخره مسجد باید تمیز باشد. خیلی بدست که مردم با پای بودار نمیدونم بدن بودار بیان باید معطر باشه. اینا بحثش جداست. ولی یه وقت آیه را در این حد پایین نیاریم. آیه میگه که زینت شما در مسجد است، نه مسجدتون را زینت دار کنین. اون روایت که عکسش میگه، میگه وقت امام زمان علیه السلام تشریف میارن زینت های مساجد خراب میکنن. یعنی معلومه است که امام دوست نمیدن. یه بار دیگه هم عرض کردم عموماً این چیزایی که ما داریم محراب یا کاشی کار یا اینا زمان صفویه که با مسیحی یا ارتباط پیدا کردن اصلا ما نداریم تو سابقه دینمون. فقط فرقش اینه که ما اینا که اومدن صفویه که به تقلید از کلیسا اومدن زینت دادن کلیسا را مسجدای ما را، حالا دیگه آیه قرآن نوشتن. حالا دیگه نمیشد که مثلا تورات بنویسن که یا انجیل بنویسن. اگه اینا هیچ ربطی به ما نداره، اینا هنر اسلامی نیست، اینا هنر تقلیدی ایرانیاست از مسیحی ها. یعنی همون آمستان رو بریم مطالبه فرما. حالا صفای یه آدم مسلمونی که با یه عشق هنر این کار رو کرده اینا رو نباید نادیده گرفت. اون بحثش جداست که دل نورانی داشت، از دلش میخواسته یه خوش یه زیبایی بیافریند و انصافاً این کار کرده است. اما اینا کاری به ما نداره. اون چه که میخوام عرض کنم اینه که اگر دنیا زینت شد غیر ممکن است با نظام دین آدم کنار بیاد. الان مشکل ما چیه؟ الان مشکل ما اینه که ما نمیدونیم نظاممون چه کار که بکنه خوبه. از مردم ما اگه بپرسیم آقا چی کار که بکنه خود، یکی میگه آقا مثلا بتونه یه کاری کنه که دیگه برق اصلا نره، آبم فراوان بشه، نونم همه جا باشه، حقوقم زیاد باشه. شما ببینید این اصلا نمیدونید این چیه. اینا که اینا دنیاست و اونقدرش که مایحتاج است که برو خودت گیر بیار. نظام الهی آمده است که شما را شرایط صعودتون را فراهم کند. وقت جلوی تجاله می رسیم، جلوی کسایی که از پرخوری دارن می میرند و حق مظلوم را گرفتن. اینا را هم باید گرفت که جمله بعدی حضرت است تو این قضیه. اول مشخص شد فرهنگ دین فرهنگ ارزش به دنیا نیست. یعنی واقعا ما نباید قبله جامعهمون این کنیم که یه ژاپن بشیم. ما ژاپن رو هم باید منحرف بدونیم. ما قبله جامعه اون است که کلن دنیا در چشم جامعه ما از ارزش بیفته، این یه قدم، و بعد شرایط زندگی برای بندگی رو مسئولا باید کمک کنند فراهم کنند. شرایط زندگی برای بندگی. و من حالا همینجا به شما بگم، حداقل احتمال بده منم تو این جریان اجرایی اینا خوب یه نظری دارم. به خدا قسم اصلا تا بناش این است که هوس مردم را راضی کنن جز روز به روز بحران و مشکلات هیچی را نمیتونن حل کنن. عکسش چرا با؟ اگه میخواستن نیاز منطقی را در کنار ایمان مردم برآورده کنن در و دیوار عالم کمکشون میشه. نظام الهی اینجوریست. ولی اگر بخوان هوس مردم را برآورده کنن، اول مردم و انتظاراتشون رو زیاد کنن، دنیا دوستشون کنن و بعدم بخوان این دنیا دوستی را برآورده کنن، ابدا موفق نمیشن. حالا میخواد پوز بدن که نمیدونم فرقم نمیکنه، بپاید اشتباه نکنید. ما به یک داشتم همه حالا فکر میکردم که خب اصلا یهو غفلت میکنیم ما سر صحبت. عزیزان التفات داشته باشید، خدا لا زمان و لا مکان است. امیرالمومنین اینقدر که مقرب به خدا ان مقرب به دنیا نیستن دیگه، یعنی پس سخناشون فوق زمان و مکان است، برای کل هستی حرف آوردن. ناخودآگاه روحشون اینه، اینه که یه وقت این حرفا رو ما تنگش نکنیم برای یه زمانی، نه، زمان رو با این حرفا تحلیل کنیم. ولی این حرفا هر زمانی وسیله است که اون زمان رو بشناسونه، به ما بررسی کنه، شخصیت زمان رو به ما جاشا پیدا کنه، برای ما به ما نشون بده. حاصل قضیه این که حضرت می‌فرمان آقا این سه گروه، چه اونایی که سابقه مبارزه دارند و اون کار رو کردن، چه اونایی که مقدس زدن، چه اونایی که شارلاتان سیاسی هن، هر سه تا قصه شو اینست که دنیا براشون قشنگ است. حالا هم به خودمون رجوع کنیم، هم که یه فکری بکنیم واقعا آقا این خدا میدونه. به همین امیرالمومنین اگه دنیا برامون قشنگ بشه، خودم رو میگم یک قدم در تشخیص حق و ارادت به حق نمیتونم بردارم. جنس نفسانیت آنچنان است که دنبال طلب خودش میگرده، دنبال حق که نمیگرده، الا اینکه این نفس بمیره دیگه. ظالم و مظلوم خوب میگه، میگه که کی میفهمه کی ظالم است کی مظلومه؟ ظالم و مظلوم آن کس ره برد که سر نفس ظلوم خود برد. مگه این طور نیست؟ یعنی خب پس ما گم میکنیم، ما هم یهو میبینیم که داریم ناخودآگاه دشمنی بی جا ایجاد میکنیم یا دوستی بی جا ایجاد میکنیم. میفرماد که مشکل این سه جبهه، چه اون مقدسا چه غیر مقدسا، اینه که حلیت دنیا فی اعیانه. خسته دونم میکنم اینا هی تکرار میکنم، ولی همه مصیبت ها همینه، دنیا تو چشم اینا حلیت یعنی خیلی خوشگل بود، زینت بود. ببینید یه وقت از بند کت دارم، اما یه وقت کت پوزمه، این دومیش منظوره با. اگه من پوزم کتم شد، من نمیتونم دیگه با امیرالمومنین کنار بیام، گرفتار میشم. دلایل فلسفیشم در جای خودش قابل بحثه. و راقهم زبرج و هاز زبرج، یعنی زینت ها جذب میکرد اینا را، زینت های دنیا جذب میکرد اینا را. وقتی میمدن بهشون میگفتن آقا شما که اینقدر مهمین چرا این کارا میکنیم، گفته آره آقای معاویه تو خودت کاتب قرآنی، این همه سابقه داری، تو میخوای بری زیری بلیط علی ابن ابی طالب، میگفته آره. آقا معاویه که شما باز معاویه هم سابقه شو بخونی، اینقدر که بد شد در اول، همین فضا طوری بود که این کاتب وحی بود دیگه، یعنی اولا با سواد بود، در ثانی نجیب تر از باباش بود، یعنی اومد کاتب وحی شد، کنار پیامبر بود، اجازه بهش میدادن، یعنی تو فضای معنوی کنار حضرت خودش رو میتونست بیاره، ریشه های فساد در جا خودش. ولی شما ببینید اینجوری میشه، دعاره ها که میان میگن آقا تو که ماشاءالله خیلی مهمی، سوادم که داری، از تو کجا، چرا میخوای بری زیر بار این کار؟ میگه دعاره. اگه این ریشه این که من بنا ندارم این چیزا برام مهم باشه، این نخوشگل، ما آخرش سرمون به خطر است، خودمون سرمون به خطر. اینه که حضرت میفرماید آقا ریشه مبارزات اینا تو این است که دنیا براشون اهمیت داره. حالا همینجا شما یه مقایسه بکنید، یه وقت ما میگیم چی؟ ما میگیم که ما وقتی مهمیم که مثل اینا دنیای بیشتر داشته باشیم. ما اولا به نظر شما وقت میتونیم مقابله کنیم یا شکست میخوریم یا خواب میبینیم؟ خب ما همه تلاشمون است که شبا دنیا خواب نبینیم. خب پس معلومه اسم از ما جلو میزنن، الا اینکه خدا رحمت کنه شهید رجایی را. شهید رجایی تو اوایل جنگ بود، همینجا ظاهرا تو ذهنم از اصفهان صحبت میکردن، میفهمیدن که آیه قرآن میگه که بیایید تجهیزاتتون رو زیاد کنین و عدو لهم مستطعتم من قوة ترهبون بهی عدو الله و عدو کن. میفهمیدن آیه میگه که بیان اون چنان مجهز بشین که در این تجهیزتون دشمنه بترسونین. بعدشون میفهمیدن مسلم دشمن از این اسلحه های ما نمیترسه. چرا؟ مگه خودش بیشتر داره؟ خودش بیشتر داره. پس یه چیزی میشه پیدا کرد که دشمن بترسه. ایشون نظرش همون ایمان بود و ایثار. وقتی انصافا شما اکثرا جنگا میشناسید، من با چشم، من همه دو مدت جنگا حداقل یه نظارتی، اوایل جنگ ما هیچی نداشتیم ولی به شدت پیروز بودیم، به شدت پیروز بودیم. اواخر جنگ بسیار چیز داشتیم و بسیار نسبت به اول جنگ ناتوان بودیم. اینکه صدام بی خود بود بحث جدا، مقام معظم رهبری هنوز رئیس جمهور بودن، از آخرین خطبه هاشون بودیم که من دارم میخوام خدمتتون بگم، فرمودن که ما چون ایمانمون در جنگ ضعیف شد، تجهیزات من اونجور که باید بهمون کمک نکرد. اینا روزی که رجایی میگفت شاید دادم بگید آخه چطوری اون همه چی داره ما هیچی نداریم. خب پس معلومه اون میبره، ولی فضا این بود که اون نبرده است. من یادم است خدا رحمت کنه این بچه های خوبه خط شیر را به اصطلاح رفته بودم اونجا، میگفتن آقا مثلا یه مدرک برده بودن، اینا 200 تا بیشتر نبودن، مثلا عراق نوشته بود برای گزارش کرده اینا گیر آوردن که آقا 400 نفر نیرو با تجهیزات کامل اینجا. به نظرم 200 تا بیشتر نبود، یعنی واقعا نبوده. حالا همش همینطور، یعنی این که من دارم میگم قبل از عملیات فرمانده کل قوا، یعنی هنوز انیست بود، ولی این اواخرم شما میدید ما دیگه همه چی داشتیم، ولی بالاخره اون تحرک و اون جسارت اوله که بالاخره نداشتیم. درسته حقمون شکست نبود و خداوند لطف کرد نذاش ما شکست بخوریم. میخوام نتیجه بگیرم، این پس پذیرفتنی است که ما اگر دنیا را دوست داشته باشیم میشینیم سر جامون، تحرکمون از دست میره، نمیتونیم به حقی که حقمونه برسیم. بنابراین اگر این طرز فکر عوض نشه، که خیلی هم طول میکشه تا عوض بشه، یعنی به نظر من تا اینا عوض نشه، من فکر میکنم این که روایت اصرار داره که شمشیر و کلاه خود اینا، حتی روایت داریم که حضرت یعنی یکی از ائمه در کوفه گفتن اینجا رو بکنید، اینجا رو کندن، مقدار زیاد کلاه خود و شمشیر بود. گفتند که امام زمان که تشریف میارن میان اینجا، بعد باز خاک کردن، میان اینجا و از همین کلاه خودا و شمشیرا استفاده میکنن. من فکر خودم اینه، حالا نمیخوام بگم که حتما اینه، چون خیلی برام سوال است که چرا اصرار روایات ما اینه است که شمشیر و زره و اسب و اینا. آیا یه کلمه مثلا اینا چرا نگفتن که مثلا به زمان، خب افق دید امیرالمومنین و ائمه که روشن است، اینا تو شرایط آخر زمان چیزایی میگن که آدم نه دقیقاً میبینن آینده رو، ولی چرا دوباره بحث کلاه خود زره است؟ فکر میکنم که احتمالاً تمام سیستم صنعتی متوقف میشید. شما حساب کنید همین حالا مثلا برق برید، اگه سیستم برق مختل بشه ما دیگه خلاصیم دیگه. اسبامون هم خیلیشون میمیرن، چون علفایی که به اسبامون با سیستم کود شیمیایی و برق و ایناست. ببینید چی میشه کشور دنیا. حدس اینه که راست احتمالا همون کلاه خودا زیر با اینا یحتمل باشه. یحتمل عرض میکنم چون اصلا سیستم جهانی شاید نتوند از ابزارهاش استفاده کنه، چون به خصوص میگن این گودال قایم کردن کلاه خدا برای اون زمان، همینا ذهن منو مشغول کرده بود رو قضیه. و بخی این نکته رو میخوام بگم، این دیگه هست که دیشبم انگار یه جا عرض کردم که روایت میگه که اصحاب امام تو رخت خوابشون که خوابیدن بدون وعده امشب در رخت خوابشون، یکی در فلان کشور یکی در فلان کشور، تقریبا هم عرب جز اصحاب امام نیست طبق روایت، بعد هر کدوم در کشور دور خوابیدن امشب فردا صبح تو مکه خدمت امام با امام وعده میکنن بدون وعده قبلی که بگویم هواپیما بلیت رزرو کردن. و این نشون میده که سیر دارن، سیری عرض کنم، سیره که تیل عرض که مشکل نیست، سیره با فکر، یعنی میدونن همین حالا امام در مکه اینا رو میخواد، نه اینکه برن ببینن میخواد یا نمیخواد. خب حالا رو این فکر کنید که از ابزارها یه معمولی اینا استفاده نمی کنن. باز در روایت داریم اصحاب امام، این که میگم اصحاب یعنی صاحب بیرق، یعنی اون 313 تا در شرق عالم اگه باشن غرب عالم رو میبینن، این که با تلویزیون ببینن که هر کافری هم میتونه ببینه، پس من مثل یه عظمته اگه یک بید خب آقا عجب دنیاشه، همین تلویزیونه، این کجا همین تلویزیونه، چون تلویزیونه کلینتون هم میتونه نگاه کنه مثلا توی دوربین تلویزیونی منعکس کن، دیدیم که صفحه کنار صفحه میارن، همین حالا میتونه بفهمد مثلا در اندونزی چه خبره. این نیست، اینا روحشون روح فوق زمان و مکان میشه، اون صاحب بیرق ها عرض میکنم اون 313 تا. حاصل قضیه این که ما اگر بخوایم اماممون رو بشناسیم باید فوق تکنیک و تکنولوژی یه نگاه به امام زمانمون بکنیم، این یک. دوم این که دنیا در چشم و منظر امام مسلم عظیم نیست، یعنی ما نمیشه برای نزدیکی به اماممون خود دنیا داری برامون ارزش بشه. این به این معنا نیست که البته ما بتونیم برای امروز جامعهمون دنیایی که مزاحم حیات دینیش نشد استفاده کنیم، من نظرم نیست تو اون جزوه امام و خداگاهی تاریخی ما عرض کردیم امام رحمت الله علیه میفهمند چه در عین اینکه این تکنیک پشتش یک فرهنگ غلط خوابیده است، فعلا به این معنا نیست که ما تکنیکا پشت بش بکنیم، نمیدونم با خر این ور اون ور بریم ما چراغ دستی زندگی کنیم، این لازم نیست. اما اگه اینا ارزش شد شما دیگه اسلام براتون به ارزش میشه. اون چه که شما امروز هی میگن آقا چرا جوانای ما تحت تاثیر دین دیگه نیستن، چی این کارا کرد جز من کردم اومدم گفتم آقا دنیا مهم است، تکنیک مهم است، ارزش انسان به تکنیکه، بعدم به این میگن متقی شو و ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خودمون که ضد این حرف زدیم دیگه. ببینید ما از ترس این که یه تکنیک عقب نیفتیم دین را آوردیم دست دوم. واقعا الان بسیاری جوانها به قلبش که ما بهش دادیم نه قلب خدا رجوع میکنه، نه تکنیک خیلی مهمه، ارزش به تکنیک هست. خب هر انسانی هم میخواد بزرگ بشه، خب میگه پس شما میگون دین داشته باش ولی ارزش به تکنیک هست، نه من میرم تکنیک دار میشم. یعنی با یک انرژی مثلا یه عارف بلاهی که تمام قلبش به خدا سپرده است، تمام قلبش به کتاب تکنیکش سپرده است و داره دم تلاش میکنه، خب چه انتظاری داریم که این مؤمن بشه؟ وقت از بهترین جمعونامون هم هستن دیگه، چون اینا خیلی آدم های خوش اراده پرقدرت پشت کاردار، بعد منظر و مرعا و قبلشون رو چی قرار دادیم؟ دنیا دوستی. اگه عکسش کرده بودیم که طوری نبود، اگه ما میمدیم به اینا میگفتیم آقا انا اکرمکم عند الله اتقاکم در زم از دنیا استفاده کن، این کاره که نکردیم. ما این ژاپنی عمل کردیم، ژاپنی میدونی که اصلا ژاپن یا اون مذهب شنتوشون قیامت نداره. بزرگترین افتخار مذهب شینتو همین در دنیا سامورایی بازی دیگه، یعنی من مهمم، فقط اهمیت من اینه که فدایی حاکمیت باشم. شاه را خیلی براش ارزش قائل بودن، همزمان دارن امپراتورشون. یعنی خدای ژاپنی یه آدم است، مقایسه کنید با خدای خودتون. بنابراین ژاپنی که یه شخصیت حسی داره، قیامت هم نداره، به سرعت میتونه تکنیک را به عنوان ارزش بگیره. همین است که گرفت. برای همین هم شما اگه خواستید ژاپن بشید، بیش از این باید بیدین باشید. هنوز شما برای ژاپن شدن کمید. یعنی تا این یخت دینم دارید، عاشورا دارید، امام حسین دارید، من بدون قول میدم ژاپن نمیشید. حالا خود دانید. ژاپنیه خیلی حسی شده است. حتما نمیدونی نه، مثلا توی جریانی حدود 200 نفر سامورایی واسطن جلو امپراتور، تمامشون شکماشون رو پاره کردن و مردن، به عشق امپراتور فدای ژاپن شدن. اینجوری هم دیگه، یعنی کسی که تونسته عظمتها رو در یه آدم ببینه به نام امپراتور. حالا چطور شده که تازه داستانی داره که چرا اینا فدای امپراتور شدن؟ چون امپراتور اومد گفت آقا من این قدرتی که فکر می‌کردین همه‌شو ندارم، قدرت من می‌خوام به اصطلاح به دولت واگذار کنم اختیارات. اینا گفتن نه آقا نمیشه، ما فدای شما نمیشیم، اینا دیوونه ها. حالا این فرهنگ یه ملت است که حالا فکر کنید اروپایی ها چیه؟ آخه حواستون کجا؟ اروپا یعنی کسی فرهنگی که به بدن بیشتر توجه داره. ببینید شما اگه خواستید شما مجسمه های یونان نگاه کنید، در روما لخته پتی خیلی پیدا، بعد مجسمه های بعد رنسانس هم پیدا کنید تو مثلا همین میدونای انگلستان فرانسه، ببینید اینا مجسمه های لخته پتی که اسافلشون هم تا حدی پیداست. یعنی این فرهنگ اصلا فرهنگ اروپایی فرهنگ حس است، فرهنگ برهنگی است. برهنگی یه فرهنگ سونجا. حضرت مسیح علیه السلام مدت اینا رو کنترل کردن و بعدم زیرش زدن دیگه صریحا. این بی انصافا اینقدر ضد مسیح شدن در فرهنگ خودشون که گفتن چون مسلمونا با مسیحیان نزدیکن، باید تمام واژه‌های اسلامی در فرهنگ اروپایی پاک کنیم. که بعض از عزیزان که تحقیق کرده بودن دیدم من تحقیقشون مختصرا که مثلا میگودن اینا همه واژه ها توی اروپا بوده از قبل از رنسانس. مثلا همین مثلا لوگاریتم، الخوارزمی، الگارزمی، مثلا دیگه ایناش نشده. یا مثلا آنفولانزا، همین نگاه کنید آخر این خطبه، عطفت انز، عطفت انز یعنی آب بینی بوز، این همون آنفلانزا، آنفلانزا بوده است دیگه. یعنی ایناش اکثر اینا واژه های علمیشون مال اسلامی ها بوده است. وقت چون اسلامی ها با مسیحی ها یکی بودن پاک کردن. ایناش که نشده است مثلا ما الان میشنویم اینا خیلی زیاد است همه حالا هم. اما خیلی تغییر کرد. حاصل قضیه این که من همین یک کلمه رو میخواستم بگم و این همه وقت رو نگرفتم که بخواید نخواید اگر دنیا دوست بشید، نه دنیا استفاده کنا، دنیا دوست بشید نمیشه با فرهنگ علوی کنار اومد. وقت ما به فرهنگایی داریم نزدیک میشیم که دنیا محورشون است، استفاده کردن غیر فرهنگ و گرفتنه. ما استفاده کنیم چه اشکال داره؟ مگه ما تو جنگمون از اسلحه های دشمن استفاده نمی‌کنیم، تو سر دشمن می‌زدیم؟ این روح بسیجی اینه بهش میگن خودآگاهی تاریخی. خدا رحمت کنه آقای آوینیا یه کتابی داره به نام حکمت سینما، اون حرفش همینه که این سینما بسیار چیزی بدیه، بسیار شیطانی است، ولی میگه اگه به یه آگاهی متعالی برسیم از همین شیطان میتونیم استفاده کنیم. چرا؟ چون پیامبر ما صلوات الله علیه و آله فرمودن من شیطانم رو مسلمون کردم. از این روایت چیز گیر بیارید؟ پس میشه شیطان مسلمون کرد، نمیشه رفت کنار شیطان احوال پرسی کرد، اون ما رو میبره، باید مسلمونش کرد. مثل بچه های بسیجی ما که اسلحه های دشمن را ما میگیریم، تو سر دشمن میزنیم. روح بسیجی اینه دیگه. اما یه وقتی است که باید باج بدیم به دشمن که اونجور دشمن میخواد ما اسلحه هامون رو به کار بریم. کاری که زمان شاهزاده فار یعنی اسلحه آمریکا به ما میداد که ما بریم با انقلابیون یه کشور دیگه بجنگیم. خب این دوتا فرق میکنه. ارتباط با دنیایی که دنیا براش اصله است با حفظ فرهنگ دنیا دوستی ما را اسقاط میکنه. این یه طرف قضیه که پس حضرت میفرمان آقا اینا یه سخن دارن. من همینجا دوباره این تاکید بکنم. ببینید ما یه ادهی واقعا ادعا دارن که دوست انقلاب اسلام، خب باید دنیا برشون قشنگ نباشید. حالا میخواد مسئول باشید میخواد مسئول نباشید، اگه دنیا و میری خونهشون میری تو ادارهشون، این نه واقعا در دنیا نمایی اداره و خونه انرژی صرف کرده، اینا حتما باید متهمش کنید طبق روایه. منم باید متهمم کنین، شما هست متهمتون باید متهم، یعنی شک کنین. اون طرف قضیه نه، ممکنه یه کسی خیلی ساده باشد ولی این کلکست. خوارج اینجوری بوده، اینه نمیشه. اگه کسی خیلی ساده بود دلیل برای نیست که این خیلی خوبه، ولی اگه کسی خیلی تجملی بود دلیل برای نیست که این بدیست. تعارف هم نداری. اون نمونه شخی یادمون که نرفته، امام رحمت الله علیه بچه های خود همین اصفهان، حالا یکی از شهرستان نزدیک، اینا پول گذاشته بودن رو هم، گچ خریده بودن، چون پاسدارای بودن که بنایی هم بلد بودن، خودشون به من گفتن گچ خریده بودن که این گلو چیز گچ و خاک جمارونا گچ بکشن. همه که امام گفت بودن خیر، گفتن آقا هیچی کل نمیاد، خود بچه ها پول گذاشته بودن خیر. این خیلی یکی بگه دیدنگا خودم میده که آقا گرون تر که در نمیا، خب تجمل تر که در میا، به خاله چون همین که تجم گرون تر نیست عکسش بهتره. شما خوب خرج کنین گرون ترم بشید ولی بوی دنیا داری ندهد، این نزدیکتر است به حق. مگه پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله در روایت داریم پول عطر سالانشون از پول نونه هاشون بیشتر می شده است. همچی؟ چرا؟ چون عطر بوی بهش بید. در روایت داریم که برای غسل جمعه اگه گرون دادن آبا، یعنی یه جا گیر کردی میبینین که باید غسل جمعه ثواب داره، خیلی هم گرون دادن میگن اینجا بخ نورز بده، چون یه چیزی بالاتر گیرد میاد. ما که تو اسلام هم میگونم بنانیست که مسلمان خصیص باشن که به ناس مسلمان به جا خرج کنه. خب پس من بخوام بگم اینا باید مطمئن باشید اگر دنیا دوستی در زندگی بنده و تو اداره بنده دیدین، حتما بدانید که این دیگه حکومت علوی نمیشه. اما اون ورش هم مواظب باشین، خوارجی گری هم چیز خطرناکیست. اون تعادلی که ما تو خود امام و مسئولای رد اول میبینیم که نه، اون چیزی که استفاده است و ما را به مقصد میرسونه باید استفاده کرد، که تو بحث کتاب تکنولوژی همین بحث شده است که اون چیزی که ما را به هدف میرسونه به عنوان ابزار خوبه، اما اگر خود دنیا هدفمون شد این بد است. حضرت میفرمان که اما والذی خلق الحب و برعن نسمه لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناسه، این یک. و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقارو علی کذت ظالم ولا ثقب مظلوم، این دو. لالقیت حبلها علی قاربها ولا ثقیت آخرها بکأس اولها. می فرمان که اما خب از اون ور خیلی جای سختی بوده تصمیم امیرالمومنین، از اون ور می فرمان که آقا این بود دیگه، دنیا دوستی بود قضیه، اینا همه شون دنیا می خواست. از اون ور می فرمان که خیلی خب، اما منم که نمی تونستم ول کنم، دو تا شرایط پیش اومده است که من نمی تونم ول کنم برم پیکارم. درسته فرض میگیریم، فرض میگیریم اکثر جامعه میل به دنیا دارن. حتی اینجور نبود از زمان امیرالمومنین، شاید سران کله گنده ها بسیار بغدارا روزنامه دارا جو می ساختن به اسم مردم، همیشه اینجور بوده است. همیشه میگه اما ولدی فلق الحبه، معلوم است اون به اون خدایی که دانه را شکاف، این بهتر از بقیه شهر هاست. و برع النسمه، برع یعنی خلق، و سوگند به اون کسی که انسان را آفرید، یعنی منظور پس سوگند به خدا اگه حضور حاضر نبود، یعنی اگه واقعا یه عده‌ای طلب حق نمی کردن و یه عده‌ای هم نبودن که منو یاری کنن، یعنی واقعا یه عده‌ای بودن و قیام الحجه به وجود الناس، اگه اینا هم نبودند، پس در واقع اگر یه عده‌ای حاضر نبودن که التماس کنن، مردم عادی، و یه عده‌ای هم نبودن که اینا واقعا پای یاری منو داشتن، اگه اینا نبودن از یه طرف، و ما اخذ الله علی العلماء، و اگه خدا هم از علما این تعهد نگرفته بود که چی، ان لا یقارو، که قرار باید نداشته باشن بر چی، علا کذت ظالم، کذت یعنی امتلا، پوری، پرخوری، که خدا تعهد نگرفته بود از علما که قرار نداشته باشند بر سیری ظالم و لاسحق به مظلوم و بر گرسنگی مظلوم، لالقیت و حبلها علی قاربها، من این ریسمان شطور خلافت رو مینداختم گل گردنش، گلم بر فکاره، یعنی دیگه من ریسمانش نمی گرفتم هر جا میخوام ببرم. دیدین که آدم یه حیوانه که میخواد رونه کنه بره فکاره، ریسمانش هم داده گل گردن خودش بیا برو هر جا میخوای بری. میگه حضرت من نتونستم بگم به من چه، خلافت هر جا میخوابرید. چرا؟ چون دو تا پارامتر است که اینا نمیذاره. یکی این که اولا واقعا مردم تقاضا دارند، نمیشه تقاضا مردم رو بلشن. ثانیا فقط تقاضا نیست، یه دیم پاکارن که دفاع کنن از این اندیشه من. از طرفی هم خدا گفته است که نمیشد علما، علما اینجا یه بحث وسیعیه، علما یعنی اونایی که میشناسن حقا و میشناسن مشکلاتی که میشد از طریق حق رفع کرد. الان اینجور نیست، الان من نمیدونم داشتم فکر میکردم بعضی این مسئله اقتصادی از روز اول انقلاب یا بگو یه سال بعد از انقلاب مثلا سر کارم، من هیچ مشکلی هم که نتونست اصلا طرحاشون طرحای 100% غلطه، ولی هنوز ما اینا رو عالم اقتصاد میدونیم، خداشون هم خداشون عالم میدونه. من نمیدونم دیگه چه مجنونی است که یه کسی مثلا یکی مثل این است که را بگه آقا ما میخوام شما رو ببریم خونهتون، 7-8-10 سالت همه جا ما رو میبرید اما خونمون نمیبرید، ولی بازم ما فکر کنیم این را بلده است. آخه چه بلدی است آقا اینا؟ آخه یه قدم بیان جلوتر، نقطه دقت داشته باشین. شما ببینید چقدر پول دادن، گفتن که کره جنوبی تو دیگه خیلی مترقی شدی. چرا؟ یکی از بهترین شرکت های ماشین سازی دنیا که تو اکثر دنیا هم چیز دیو و دیگه میدونید، حالا بعدم میگم ورشکست. نقطه فکر کنی آقا، یعنی اقتصاد جهانی را اگه شما بپذیرید پارامتراشا، این همه انرژی شبانه روزی زمان بسته. این مدیر عاملش گفتم یه بار بردم کتابش من خوندم، گفت من اینقدر کار میکنم شبا روز که چند ماه حمام نرفتم، تو ماشین حمام میکنم. خودش میگه تو این کتاب سنگ فرش خیابانها از تلاس، مال این مدیر عامل شرکت دیوباست، میگه که مثلا بخون، میگه مثلا من اینقدر کار دارم که سر ساعت 7:03 هواپیما میشینه، سر ساعت 7:04 تو ماشین هواپیما در فرودگاه فرانسه میشینه، سر ساعت 7:04 تو ماشینم نشستم، سر ساعت 7:20 کنفرانس دارم، در این مدت 4 دقیقه تا کنفرانس دارم ما تو ماشین یه دستمال خیس میکنم بدنمو میشورم به عنوان همون که سر ساعت 7:20 تو کنفرانس تمیز باشم، سر ساعت 7 مثلا 40 دقیقه تو اونجا با کی صحبت. یعنی این آقا رو شما اینجور که این میگه من نمیدونم راست میگه یا نه، اینقدر کار کرده. خب بقیه هم که اینقدر کار کردن پس چرا ورشی کستن؟ خب چرا روش همینطور رد نشه؟ یعنی این نظام اقتصادی همه رو به این مصیبت میگه. شما اصلا فکر کنید چرا اخیرا شرکت های بزرگ دنیا در هم ترکیب شدن؟ برای اینکه زورشون تنهایی نمیرسه. یعنی مثلا شرکت‌های بزرگ دنیا که چندین سال است میگن ما خیلی وضعمون خوبه تهدید ورشکستگی، بازم را دور نرین تو همین کشور خودتون. ما شرکت‌هایی داشتیم که خب منم تو جریانش بودم، اینقدر سرمایه داشت که میتونست کشور را بخرد، بعدم ما دیدیم ورشکست با 14 یه سال که با 14% ضرر بعدم که ورشکست. چرا؟ یعنی آیا مثلا نباید فکر کرد که اقتصادی که عمر همه را بازی میده، این اقتصاد اقتصاد عالمانه است؟ حالا مثلا علما این حرفا که میزنن، آقا علمای ما اقتصادشون را تدوین نکن چرا حرف نمیزنن، ولی بالاخره با این حروم حلال کردنا نجات دادن یه ملت یا نه؟ میگه اقتصاد چی چیه؟ آقا اینجا حرام است، اینجا مواظب باش، اینجا مکروه است. خب یه ملت کلی زندگی کردن. ممکنه است میدونم میخواد بگی که در برآورد جهانی ما مثلا خیلی خوب، ما باید بشینیم یه حسابی برای خودمون باز کنیم. اینو من یاد عزیزان میخوام نره که ابدا قبله خوبی نیست این اقتصاد دنیا، و این اقتصاد دنیا اقتصادی نیست که هیچ کس سالم بذاره. ببینید باز روی این فکر کنید، اگر آمریکا امید داشت که اقتصادش نجاتش میده، این همه برنامه برای تجاوز به حقوق بقیه ملت‌ها نمی‌ریخت. بقیه دنیا یعنی آلمان کیان که دلشون می‌خواد کلا سر بقیه بزنن، چون می‌دونن جیبشون اگه کلا سر بقیه نزنه خالی میشه. یه روانن اینجوریه سن دنیا، مطمئنم باش اینجوریه. آمریکا یک روز بند نافش از تجاوز بقیه کشورها ببرد ورمیشکنه، نابود میشه. تمام امیدش به اینه که چپاول کنه بقیه کشور تا بمونه. یه حداقلش اینه که اگه اسلحه‌هاش نخرن ببینین چه مصیبت پیدا میکنه. نه حداقلشه، این اصلا بحثا اینجوری نیست، بحثا خیلی عمیق‌تره. میخوام نتیجه بگیرم که ما وقتی بهمون گفتن که علما یعنی امیرالمومنین، دیگه کی؟ یعنی کسایی که روششون روش امیرالمومنین است، اینا رو میگن علمای واقعی. در یه جا داریم که امیرالمومنین میفرمان هر چه علم بود است من گفتم. روایت خیلی قشنگ است، بذارید همه‌شو بخونم. روایت مال کمیل است، یا کمیل میفرمان که یا کمیل هر چه علم بود است فتحتهو، من بابش رو باز کردم، و هر چه سرم هست وقتی قائم ما میاد روشن میشه. صلوات الله علیه و آله. سر مال آخرالزمان، ولی یعنی پس دستگاه علمی ما جوابگوتر است از دستگاه علمی دنیا. ما چشممون را انداختیم به اونا، چشم خودمون را باز نکردیم، دستگاه خودمون را استفاده نمی کنیم، میگم که چرا مثل اونا فکر نمیکنن؟ خب نباید مثل اونا فکر نکنن، اگه بخوان مثل اونا فکر کنن همینه دیگه. حالا بحثشن، من خودم یادم است میگفتن قدیمی ها این مستحب است، این که اگر کاسب خرجشا در آورد باقیه محصولشا مجانی بده، و ما اینا تو محل خودمون با چشامون میدیدیم که مثلا پیرمرد مثلا روزا زردک بود، هویج نبود، سو زردکاش اینا را دیگه میگه بچه‌ها بیان بردنه بشه دم غروب دیگه. خب الان چرا اون میتونه زندگی کنه ورم نشکن، الانه یارو تا 10 شب وا میشه، و واقعا اگه یه ریال ارزون تر از 40% 30%ی که باید سود ببره بده برمیشکنه، هست یا نیست؟ یعنی همین بقاله که بیچاره پرتقال میاره، یا اون که مثلا اداره کار دیگه میکنه، اگه از یه سودی که بیشتر، یعنی اومده است یه کالا رو خریده است 40% هم برای خودش سود گرفته، اگه 39% بگیره برمیش کنه. حالا اصلا توی یه همچین اقتصادی ایثار، ارزون دادن، راست و مایه دادن به فقرا اصلا معنی میده؟ حالا بیان شما دیده بودین، منم دیده بودم که خیلی ها به فقرا راست و مایه میدادن، یعنی همونقدر که خریده بود میداد، به پولدارام سودش هم میبرد. علما را حضرت میفرماد یعنی کسایی که بلدن که چی کار کنن که فقیر از فقیر بودن درآد. باز حضرت یه جا دیگه میفرماد اگه بگذارن ما کاری میکنیم که جامعه ما اصلا مشکل فقر نداشته باشه. در روایت داریم آخرالزمان که حضرت تشریف میارن، وقتی میخوان انفاق کنن به همه یقدر انفاق میکنن، چون کسی فقیر نیست که به فقیر بیشتر انفاق کنه. That's